أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، المدير، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح به یکی از مهمترین بحث‌های غیر واجب که از مستحباته ولی گاهی مستحبی هست که خیلی میتونه پر اثر و پر نتیجه باشه و میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه در زندگی، مثل همین بحث نماز و دعا نقش تعیین کننده داشته باشه در زندگی، مثل همین بحث نماز و دعا. شما میدونید در قرآن در سوره فرقان بعد از این آیهی که عباد الرحمن را توصیف میکنه که میفرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. خب اینا یکی از کارهای که از صفات بسیار نیک و محمود و ستوده شون طبق این آیه شریفه همین دعا کردنه و در این دعا آرزو میکنن که فرزندانشون و همسرانشون چشم روشنی باشن و به جایی برسن که امامت متقیان را به دست بیاورند و جعلنا للمتقین اماما. حالا این تو این آیه خیلی بحث میشه کرد که این ظرفیتی که در تشکیل خانواده و فرزند آوری و تربیت فرزندان برای انسان به وجود میاد میتونه او را به یک مقام اعلی علیین میتونه منتقل کنه و به امامت متقیان برسونه که اینا چنین آرزویی میکنن. خب بعدا میفرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة و سلاما. آخر این سوره مهمه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاءكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. این بحث دعا که در روایات مخ العباده است، این استحباب گفته میشه ولی خود این هم روایت هم این آیه شریفه میخواد بفرماید که دعا یک نقش بسیار بسیار سرنوشت‌ساز میتونه داشته باشه برای انسان. لذا ما اگر از زاویه استحبابی بخوایم به این بحث نماز و دعا نگاه کنیم، خب قابل ترکه و میشه اهمال کرد. ولی اگر از زاویه اون نگاه قرآنی یا روایاتی که در اهمیت دعا و این که دعا خداوند دعا را اصل قرار داده، در نماز هم دعا اصله، از دعا مخل عباده و اصلا حتی صلات هم میگم به معنای دعاست، هست معنای لغویش که حالا این معنای اصطلاحیش دعای پیشرفته بفرمایید، تحقیق و پیشرفته، ذکر الله ولی ذکری که درش دعا و خواستن و نمازم در سوره حمد هم اون نقطه بگیم نقطه اوج این اون که در سوره حمد میاد بعد از حمد خدا و اقرار به عبودیت و نیاز به خدا دعاست. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون رهاورد این نماز این باید این خواهد بود به تصریح خود هم سوره هم. خب پس در اینجا ببینید این دعا در اینجا واجب شده، چرا نماز واجبه دیگه، ولی میگه اصل نمازی که میخونی مستحبه در این بحث قبل از ازدواج. من میخوام این نکته را عرض کنم که ما از زاویه دید استحباب یا اون مفهومی که برای استحباب در ذهن ما هست ممکنه این را به ذهن ما بیاره که حالا که مستحبه پس میشه ترکش کرد، چه ضرورتی داره. لذا میان میگن مستحب، مستحب مؤکد گاهی میان میگن، یا میان میگن که مستحبی که انسان دلش نمیاد او را رها کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در این استحباب انسان اون نیاز خودش را تأمین میکنه و خواسته اصلی خودش را پیدا میکنه. خواهم بگم که این نماز و دعایی که در اینجا در این بدر ورود به تشکیل خانواده یا مقدمه تشکیل خانواده داره مطرح میشه، داره یک مسیر را برای انسان باز میکنه و افقی را برای او ترسیم میکنه که کل زندگی او بر اساس این افق، افق باز شده یا این بگیم نقشه راهی که بهش میده، میتونه این را در حقیقت هدایت کنه و هدایتگر باشه. این یک چنین نمازی و دعایی، حالا نمیتونیم بگیم واجب چون دلیل بر وجود نداریم، ولی از لحاظ جایگاه و تأثیرگذاری اگر نگاه کنیم میتونه این جهت دهنده باشه به زندگی انسان.
دلیل بر استحباب داریم؟
بله،
دلیل بر استحباب داریم.
خب همین آخر چگونه استحبابش را اینا الان تعبیری که در روایات اومده اینجا فرموده ما ورد من الصلات و دعا، در روایت قبلی امام چی فرمودن؟ فرمودن که کیف یصنع اذا تزوج احدهم کیف یصنع قلت لا ادری جعلت فداک. فرمود فاذا هم بذلک فلیصلی رکعتین ولیحمد الله. یعنی از این امر، خب این امر یا وجوبیه یا استحبابیه و مسلم از واجبات نیست. مسلم این امر از واجبات نیست.
مسلم یعنی اجازه بدیهات فقه، یعنی
آره دیگه، از مسلمات فقه که همچه وجوبی ما نداریم برای ازدواج. برای ازدواج شما یه سری از وظائف خاصی دارید که با عقد، با یک عقد صحیح ازدواج حاصل میشه و حقوقی و وظائفی بر عهده طرفین زوجین پیش میاد. همین، این حد اقل ها اینه. ولی این که مقدمات و ممهدات هیچ کدوم اینا واجب نیستن. ولی ببینیم که شارع مقدس در حالا در ببینیم در حدیث اهل بیت طوری این مقدمات چیده شده و حالا در این کتاب های متأخر حدیثیمون حتی گفتیم خود کافی شریف هم که دیدیم باز بعد از اون مقدمات طولانی میرسه به همین نقطه که استحباب نماز و دعا. میخوام بگم که بین این دوتا ما باید یک تمایزی قائل بشیم و فرق قائل بشیم که استحباب، مفاد استحباب این که جواز ترکه، ولی محتوایی که این مستحب داره مثل همون روایتی که ذکر میکنن که لا یزال و یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل حتی اکون سمعه اکون بصره اکون یده خب اقول لشیء کن فیکون اقول لشیء کن فیکون. یعنی بعضی مستحبات اینقدر بردشون زیاده و تأثیر گذارن که میتونن روی، یا مثل نماز شبی که حالا برای ما واجب نیست، مستحب دارید، مستحبات مؤکده است که برای امام، برای پیغمبر واجب شده، برای ما واجب نیست، ولی تأثیر گذاریش در زندگی که علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل به ما میگن، چنین مستحبیه که این میتونه در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی انسان میتونه تأثیر گذار باشه.
دو تا مطلب بگم. یه نکته این که این مسلمات فقه رو ما چجوری باید بفهمیم؟ چون من مثلا عرض بکنم، مثلا میگه از مسلمات فقه ما دو تا واجب مثلا مالی داریم، مثلا حالا خمس و زکات، آیا بقیهش هست؟ میگه نه، اونا بقیه مستحب، 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 اونها ولی خب وقتی که مراجعه میکنیم به ادله، یعنی حتی بعد از فقهای معاصر و حتی متأخرین، خب اینا به استناد این هم در الماعون و یه سری روایات دیگه و اینها میگن نه ما غیر از خمس زکات واجب خماری دیگه هم داریم. بچه بس اینکه اگر کسی اونها رو نبینه به یه فقیه بگه خالی و زینتی، بگه از مسلمات فقط همین دوتا واجبه، غیر از واجب دیگه نداره. یه همین یه مثالی که فرمودید که نماز شب به نبی خدا و امام واجبه، خب چرا به اینا واجبه؟ به جهت مقام امامت و رهبری دارن واجبه. خب حالا یکی بیاد استظهار بکنه، تنقیمانات بکنه، آقا تویی که رهبر جامعه شدی به مثلا وجه شرعی، البته تویی که رهبر جامعه شدی، خب این منات اونجا موجوده، تو هم باید نماز شب بخونی. چه استفاده داره اگر کسی اینجور نگاه کنه؟ خب یک این مسلم فقهی رو،
حالا ببینید دو جا بحثه. یه بار شما از اون وجوبی که بر امام و پیغمبر هست بخواید به نائب امامی که جایگاه امام را داره احراز بکنه، به ولایت میرسه، ولایت شرعیه میرسه، بخواید تعدی کنید، آیا راه مسیر علمی برای این تعدی از اون امر متعقد و مقتوع به نائب امام آیا میشه یا نمیشه؟ یعنی یه بحث این است که ما این غیر واجباتی که یعنی معروف نیستن که واجبن، و اکثر فقها هم چنین التزامی یا چنین تصریحی به وجود، شاید یه مورد هم، شاید مثلا شما بعضی از فقها در بعضی از مواردی که اکثر فقها میگن مستحبه، مثلا بیاد بگه بعد از نظر من واجبه، به عنوان یه نظر شاد. ما اینها را داریم بحث میکنیم، میگیم که آیا از این که امر اینجا شده فلیصلی ولی احمد الله، این به تنهایی ازش وجوب در میاد؟ با توجه به اینکه اکثر فقها چنین برداشتی نکردن، این یه مسئله قابل بحث از لحاظ علمی. خب همونطوری که مثلا فرض میگید شما در بحث شهرت جابر است و شهرت کاسر است، از این نکته اینجا میتونید استفاده کنید و بگید خیلی خوب، حالا چون نگفتن و فهم فقها بر این نبوده، به عبار دیگر شما یک شبه اجماعی دارید برای اینکه فقها این را نفهمیدن، و اینا از معاصرین نسل بگیرید تا ارایوم نهازا. سؤال من اینه، توی همین فضا حالا ما نمیخوایم بگیم که خب اینجا ما این وجوب را میتونیم استفاده کنیم، مثل اون بحث قبلی ما میتونیم تعدی کنیم، اینجا هم از ظهور امر وجوب را استفاده کنیم، اینو نمیخوایم بگیم. خواهیم بگیم علا فرض، یعنی با پیش فرض که ما مستحب بودن این را قبول کردیم، ما میخوایم این نکته را باز کنیم که بریم تو دل این مستحبات و از نوع اون محتوایی که اون مستحب درش داره، اون مکلف داره ممارست میکنه و اون مستحب را داره به جا میاره، چه چیزی در این مستحب به ایمان رها ورد زندگی او در میاد؟ خب یه بار صرف تعلق و توجه به خدا، خود این ارتباط، تعبیر امام صادق علیه السلام، چه بسا امام برای حاجتی رفته مشغول دعا و ثنا شده و اون حاجت یادش رفته و غرق در دعا و ثنا شده، چون خود این اتصال با ذات مقدس حق خودش هدفه، خب غایت و مطلوبی به تعبیر امام سجاد علیه السلام، این داره یک هدف بزرگی تحقق میبخشه، همه این خواسته ها و حاجت های دنیایی همش مقدم است برای اینکه اون وصل حاصل بشه. خب یه بار میگیم که نه، در درون این دعایی که انسان با خدا ارتباط برقرار کرده، راضی نیاز داره میکنه، مثل دعای کمیل، در درون اون ارتباط داره به تک تک مسائل زندگیش هم داره توجه میده، یعنی اون نگاه رحمانی، اون نگاه الهی میاد در شراشر وجودش، در تمام رفتارهاش اونجا حضور پیدا میکنه و به او جهت میده و خط میده. و به این ترتیب این دعا دو منظوره شده، یکی ارتباط برقرار کرده، یکی این که داره به زندگیش برنامه میده. نمیخوام بگیم این بحث نماز و دعایی که برای مقدمه ازدواج داره مطرح میشه یه چنین نقشی داره، یعنی هم انسان رو اول مرتبط میکنه با خدا که میگه آقا ببین تو کی هستی، چی میخوای، هرچی را که دنبالش هستی این همش از اوست، یعنی شما به اون مصدر الامور و اون سرچشمه اصلی هستی شما باید به اون توجه کنه، از او بخوای، او همه کار است برای خواسته های تو و اولین خواسته این است که تو با او مرتبط، تو رابطه ده با او محکم کنی، که این رابطه محکم شده به تعبیر شهید صد کل روابط دیگر را مدیریت میکنه این رابطه و جهت میده و در نهایت نظم میبخشه، یعنی نظمی که در زندگی انسان به وجود میاد در اثر ارتباط با خدا، این ارتباط با خدا او را منظم میکنه، یک نظم الهی بهش میده. اما اگر این رابطه قطع شد انسان فقط خودش و خودشه دیگه، هرچی که یافته داشت و هرچی تجربه داشت و هرچی دیگران بهش گفتن اینا راهنمای زندگیش میشن و میبرد از اون سرچشمه اصلی و در نتیجه این حد اکثر اهدافی که دنبال خواهد کرد اهداف بسیار کوچک، زمینی، محدود، مقطعی، بالاخره این اهداف تموم شدنیه، به خلاف ارتباط با مطلق که او را به سوی یک هدف نامتناهی میکشونه و او را در یک مسیر تکاملی میتونه تیه طریق بکنید.
الان این اعمال مقدمی که میفرمایید اینها اثر تکوینی داره؟
میخوام بگم بله، من میخوام بگم این اثر تکوینی داره در زندگی،
چون اثر تکوینی غیر اختیاری منظورمه، چون اگه بگیم که خیلی خوب یه شخص این رو این دعا این نماز رو میخونه به مفادش که توجه داره و معتقد به اینم هست، لذا وقتی که با زندگی شروع بکنه خب اونو یاد گرفته و مثلا با اون تو شعرها قرار بوده، خب این لازمش اینه که این شخص یک معلوماتی داشته باشه، حداقلش اینه که بالاخره این عبارات عربی و اینها رو بفهمه. خب اگه منظور اینه یه تحصیل اکثر پیش میاد که یعنی یه قاطبه ای از مردم که از
این مخاطبه بفهمه، نه فارسی دعا کنه، میتونه فارسی دعا کنه، اون مشکل نیست،
همین نماز رو بخونه که بله. اصلا در نماز چی دعایی بکنه؟
بله این نماز که میخونه خب سوال میکنه آقا اینا یعنی چی، میره دنبالش دیگه، یعنی دیگه براش طرح مسئله میکنه در حقیقت دعا که آقا مسئله تو اینه، تو یک ارتباط با خدا در کنار ارتباط با خدا تو باید چی بخوایی؟
در تکوینی اصلا تکوینی نیست، بگیم که این به مفادش پیدا میکنه
تا اثر تکوینی چی معنا کنیم،
غیر اختیاری، من نماز خوندن مختار ولی وقتی که خوندم این اتفاق
برکت میاره، این برکت تکوینی میاره، خدا وقتی میبینه این به اون توجه کرده خود این برکت دانشه براش توی زندگی، این میتونه اثر تکوینی رو شما اینجوری معنا کنید، لازم نیست از تکوینی را به عنوان یک حالا دعا کرد حالا پولش زیاد بشه مثلا بویا کار کشیده امرمان بار مثلا پول اومده تو حسابه،
نه اینو نمیخوام بگم، تا خود اصل ازدواج هم زنه که یغنه مولا من
فضل، این که همین آیه که خوندم قل ما یا ابا بکم ربی را دعا کن، فکر میکنم یعنی میشه اینه تبیین کرد که این داره اون آثار تکمینی رو داره نشون میده که آقا شما اصلا آنچه که برای او آخری روی همینه، شما ارتباط رو محکم کنید،
شما کمرو فاعل دعا میگیرید، درسته؟ کمرو فاعل دعا میگیرید،
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دعای شما خدا را.
خب حالا بعد ممکنه این که دعا اون نبی الاسلام ایاکم، منظور اینه میگه اگه پیغمبر نمیخواد شما را هدایت بکنه خودشون کاری نداشت، این کمرو
مخواب حالا اونم بگیرید و در اون دعوت پیامبر همین است، یعنی اون میشه در حقیقت محتوای دعوت پیامبر وصل انسان به خدا، در نتیجه یکی خواهد بود، که پیغمبرم خواهد گفت خیلی خوب بیاید دعا کنید.
نه خواهد متفاوت میشه. اونجور که نقاط باید ما رو بس کنید به خدا. اما یه وقتی هست میگیم که این کفار درسته که بود مشرک بودن، اما یه خدایی رو قبول داشتن که میگن
بله
اینها در واقع خدا رو دعا میکردن، اگرچه بودن اینها چی هم واسطه بین خدا. بعد خدای متعال میگه اگر این دعاهای شما نبود، اگه این خواستای شما نبود که حداقل دیگه منو قبول دارید، من قبول نداشته باشید، نه منو قبول دارید و اینو واسطه میدید، اگه در همین اندازم به من توجه نداشتید مثلا کاری با شما نداشتم.
بله
یعنی این خیلی فرق میکنه تو
پیغمبر میدونم، ولی این آخر خط همینه. میخوام بگم آخر خط چه پیامبر دعوت کنه و اینا بیان در جرگه اسلام، بعد بیان جا ببینن که جایگاه دعا در زندگی انسان از نگاه پیغمبر اسلام که دمعوس خدا یه جایگاه ویژه است. نمازش بگیر، دعا موارد دیگر رو هم بگه، همه رو به خدا داره ربط میده، همه رو خدایی میکنه. خب پیغمبر خداوند هم داره میفرماید آخر خط اینه که ای لولا این که شما به من وصل بشید و مرا ببینید و مرا بخواهید و خلاصه به من بخواهید برسید، لولا این ما عبار بکن ربی ارزش شما ندارید، ارزش شما به این از به این اتصال شما با منه. خب که نتیجهش این میشه والذین آمنوا اشد حبا لله، میشه عشق شما، حب شما همش متحول میشه و به جایی میرسه که هیچ عشقی از او بالاتر نخواهد بود. چرا؟ چون یک معشوق بالاترین معشوق را تعبیر شهید سر از این جهت زیباست که این ارتباط با مطلق، ارتباط با مطلق انسان را در یک مسیر تکاملی بی‌نهایت قرار میدید و این ارتباط با مطلق ارتباط با خدا، این خدا دیگه خودش برنامه ریزی میکنه که چگونه با من ارتباط برقرار کنه. و لذا در اینجا این واجبات حد اقل اون ارتباط هاست، واجبات اون کف ارتباط لازمه که دیگه بدون اون انسان از سقوط میکنه، رفوزه میشه، چون معصیت یعنی ترک واجب که میکنه این انسان سقوط میکنه از اون حد انسانیت. در دعای اول صحیفه سجادی هم همین مفهوم را میبینیم که خداوند متعال ما را از بهیمیت به انسانیت زمانی منتقل میکنه که ما را با خودش مرتبط میکنه و با این ارتباط ما از اون حد بهیمیت میایم بالاتر.
من یه مطلبی تو ذهنم هست خیلی وقته که مرتبط به همجا هستش، این که ممکنه ما یه مفهومی از واجب داشته باشیم، ما یه چیزی واجبه، شما مثلا تا وقتی مستحنه شده ترکش نکن، یا مثلا دارتی که یک اهم میپیشنمه ترکش نکن.
بله.
اما وقتی هست ما یه مفهومی از واجب داریم، خب تا وقتی که شما نمیگم مستنده شدی، ولی خب یک وجه مثلا عرفی ممکنه مثلا آقا شما نمیتون نماز ترک بکنه، حتی اگه وجه عرفی داده بکنه، من اینکه بگه آقا مثلا دارم میمیرم یا یک مسئله اهم پیش بود، چون تو بحث همسایه مسجد ما همچین چیزی داریم که آقا کسی
همسایه
میگه این یاسه نماز اول وقت که آقا شما بدونه میگه که من استخف و به اصطلاح من غیر حاضرین و شهوته فرا ایمان رایی همچه یا فاقا کافر دوارد اینجوری تقریبا. خب یعنی چی؟ یعنی آقا این نماز اول که خیلی جالبه که اصلا بسه فتوای کفر کسی که این کار رو میکنه میده،
استخفاف
آره،
یعنی عنوان استخفاف برای صدق خود این مهم.
حالا حرف اینه که میگه بایستی این بایستی با عذر و شهوتی باشه تو روایت. حالا این خیلی خوب، شما میخواه این نماز مقدمات نکاح و اینها رو انجامش ندی، هیچ دلیلی نداری، یه موقعی هست میگه گرسنه من، خب اینم یه وجه شهوتی، یه موقعی این وجهه نمیتونه بعد از واجبات رو بزنه کنار، ولی این واجب رو ممکنه که بگه آقا انجامش نده مثلا، ولی اگر بگه آقا من هیچ وجهی وجود نداره، نه شهوتیه هیچ وجهی وجود نداره، میگه شما نمیتونه سرکش بکنه.
خب همین
این چه اشکال داره اینجوری بگیریم این واجب رو؟ یعنی ما یک مفهوم واجب این شکلی داشته باشیم در شریعت که جاش خالیه به نظر من،
یعنی اموری که فی حد نفسها لازم هستن
لازم هست
در صورت اختیار و بودن تمام زمینه‌های انجام اون.
بله، یعنی از نظر عرفی نگاه که میکنی ببینی هیچ دلیلی برای ترکش وجود نداره. یعنی اصلا یعنی مثلا یه موقع شهوت مثلا کاسبیه، گران مشتری اومده بره مثلا این سوایه بره،
خب
باز اینجا میگه مثلا میتونی مثلا.
ببینید یه باز یه ما یه کف داریم یه قله داریم توی اسلام، اینا را خیلی الان تو قرآن خیلی روشنه اینا. مثلا توی سوره والعصر شما کف اون حد، یعنی تعبیر من اینه کف اون نظام اسلامی در سوره والعصر، چون فرموده ان الانسان لفی خسر، برای خروج از خسران از رفوزگی و سقوط شما نیاز به ایمان، عمل صالح، توسل به حق، توسل به صبر. در سوره کوثر میاد اونجا شما را به ایثار، به ایثار دعوت میکنه و خلاصه اون افق و اون قله را برای شما ترسیم میکنه، میگه اگر به این افق برسی ان نشانه اکه و الابتر، خب صد درب بکرد هم ان نشانه. اون کوثری که ما میگیم اینه، در گروه این ایثاره که شما بهش میرسید. خب یک کف اینجا تعریف شد، یک قله. در اینجا هم همینطور ما در مسئله ازدواج یک کف داریم، یک قله داریم. کفش این است که اومد از پیغمبر پرسید، گفت که من اگر نکاح معمولی انجام بدم من ثواب دارم؟ پیغمبر فرمود بله، چون اگر تو میرفتی زنا میکردی خب در اونجا جریمه میشدی. این که اومدی در خط طاعت و بندگی، یعنی قانون خدا رو، شما نظام جمهوری اسلامی رو قبول کردی، اومدی وارد این جرگه شدی، وارد این خلاصه نظام اسلامی شدی، اومدی قانون خدا رو در بیشی که خدا گفته ازدواج کن، ازدواج کردی، یه سیره نکاح خوندی تموم شد و رفتی نیاز شعبی خودت خالی کردی، تأمین کردی. خب بله ثواب هم بهت میدیم، چون شما اومدی قانون احترام کردی، به این قانون عمل، به این قانون سرسپردی شد، پس تو اطاعت کردی، مطیعی. اما این کف اطاعته، اگر بخوای شما به اوج اطاعت برسی خب پله های ترقی گوناگونی داری که اینجا واجبات و واجبات عادی و واجبات مؤکد و واجبات اهم و مستحبات مؤکده و بعد مستحبات معمولی همش میاد توی چی؟ توی این یعنی توی این قسمت، قسمتی که بهش میگیم
سمت قله که
حد اعلایی. آره یعنی انسان بخواد ترقی بکنه. خب اسلام اینا رو مراعات کرده برای اینکه این انسان رو دیگه از سقوط نگه داره و مسیر اوج و ترقی رو هم برای او باز میکنه.
همین ما نداریم همچین مفهومی رو که داریم. ما واجبات تشکیکی داریم، ما که واجبات مهم داریم، ولی به این معنا که آقا مثلا شما بگی من الان گرسنمه، خب مثلا نمیتونم، یا مشتری الان اومده خب الان انجامش نمیدم، مجاز ترکش باشی، به این معنا نداریم. ولی میگم ما میبینیم مفاهیم مثل همسایه مسجد، مثل همین مطلبی که شما میفرمایید، یعنی اینها سیاق سیاق وجوبه. از اون طرف هم دلیل هم نیست که در هیچ شرایطی نمیشه ترکش کرد، لذا میگم آقا یک مرتبه از وجوبی ما داریم که تا وقتی یک وجه عرفی برای ترکش نباشد، نه اضطرار نه هم، یک وجه عرفی برش نباشه نمیتونه ترکش بکنه.
حالا این بحث خوبیه، این احتیاج به یک نگاه منظومه، این به کل اون ارکان یک جامعه اسلامی مطلوب و خانواده مطلوب و انسان مطلوب، کف و قله، همه اینها باید دیده بشه. بعد این احادیث یا این مفاهیم یا این قوانین طبقه بندی بشن توی یک چنین منظومه، این اون وقت معلوم میشه. مثلا همین نکاحی که میگن مستحبه، یه جایی یه وجوب میاد، چرا؟ اگر همه بنا بذارن ازدواج نکنن و کل این جامعه منحل خواهد، از بین خواهد رفت.
اون نگاه منظومه ایه، من حتی نگاه
همین میگم، حتی فردی الان مسجد، ترک نماز در مسجد، فرد نماز ترک کنن در مسجد بدون اینکه مسجد تعطیل بشه، اما اگر من شد مسجد منعطل بشه و درش بسته بشه، آیا این مطلوبه در یک نظام اسلامی و مسجد باید آباد باشه؟ خب یه بحث دیگه هم که حالا شیخ مطهری فکر کنم رو این مانا رو داده، این که این کارهای اینجوری که لازم هستن ولی واجب نشدن، برای انسان انگیزه ای درست میشه که با این که واجب نیست میره سراغ او، یعنی با اختیار خودش و یعنی با شوق و رغبت بره، احساس الزام نکنه. این احساس الزام نکردن میتونه در تکامل، حرکت تکامل انسان خیلی نقص بسونه، یعنی انسان با شوق و ذوق بره انجامش بده، با این که واجب نیست میره انجامش میده. شاید یه وقتش اینجوریه، یعنی میگه من در نهایت من میدونم باید این انجام بشه ولی من نمیگم باید، من کاری میکنم که خودت با رغبت بری انجامش بدی. ممکنه یه چنین فرض کنید مفهومی هم بتونیم ما از این مستحبات در بیاییم، یعنی مستحباتی که وجودشون لازمه در جامعه تا اینکه اون حبات در بیاییم، یعنی مستحباتی که وجودشون لازمه در جامعه تا اینکه اون حالت برای انسان بسترش فراهم بشه و از این مسیر انسان ترقی پیدا کنه. همیشه احساس جبر، احساس اکراه، احساس خلاصه الزام نکنه، بدون الزام بره به طرف اون هدف مقصود. این هم میتونه یکی از شگردها و شیوه‌های شارع مقدس باشه که حالا بعد بیاد مثلا امام یا بیاد پیامبر یا ولی عهد اینا رو تشخیص بده و در شرایط مختلف برای تحقق اون اهداف میتونه یک الزام یعنی عنوان ثانوی برش ایجاد کنه.
این واجباتی که مسلم هست واجبشون و اهم هست، ببینیم جامعه مؤمنین با علم به این اگر بهش جهنمی نباشه، اگر تعذیر و حدودی نباشه انجامش نمیدن. چطور میخوام این که خیلی خوب شما چیز داریم لازم هست اما
خب این حالا میخوام بگم اون برنامه تربیتی اسلام باید ما ببینیم که در حقیقت اون میشه اطار حاکم یا اون بگیم اون بستره، آره بستره فراهم شده برای تکامل انسان. مثلا وقتی این فرماید قل، بله داجه به انفاق چند تا آیه داریم که انفاق را از ضرورت‌های تکامل انسان قرار داده. آره اگه انفاق نکنی شما در حقیقت خودت را ناکام کردی، خودت را آیه شریفه چیه؟ یادم رفت. بله که بخل انسان را نابود میکنه و انسان را در حقیقت به سقوط میکشانه.
میگه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله ما ذا حبة والله يضاعف كل من يشاء الله واسعه عليم.
بله این در تشویقه. نه مثل این قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، نه این آیات در تشویقه، نه آیه‌ای که بیاد بگه که اگر شما انفاق نکنید شما هلاک میشید، مثل همین آیه شریفه ولا تلقوا بأيديكم التهلكه بعد از بحث انفاق اومده که حالا بعضیا فقط این تهلکه را مثلا میگن اگر شما مثلا برید به جنگ ممکنه هلاک بشید، بعد امام میاد میگه نه با ترک انفاق و عدم انفاق شما به تهلکه گرفتار میشید. باید رو بیاد کنند تهلکه. حالا چند آیه این چنینی داریم که انفاقه که انسان را احیا میکنه و ترک انفاق و بخله که انسان را نابود میکنه. خب اینا در حقیقت یک بستر تربیتی برای انسان به وجود میارن که در کنار اون انفاقهای واجب مثلا زکات و خمس زمینه را برای انفاقهای مستحب، برای وقت، برای آباد کردن وضع جامعه، با تشویق و ترغیب جامعه را سوق میدن به اون وضع مطلوب. و شاید این یکی از شگردهای تربیتی قرآن باشه که به این ترتیب داره ما را جهت میده و این استحباب هم میخوام بگم با این زاویه دید نگاه بهشون بکنیم که میتونه الزام قانونی، الزام حقوقی، فقه حقوقی توش نیست، ولی یک الزام تربیتی توش در میاد که انسان با شوق و ذوق به سمتش بره. با این یعنی با این پارامتر ما اینها رو نگاه کنیم و ببینیم که اینها چگونه میتونن تأثیرگذار باشن در بهبود زندگی انسان، زندگی خانوادگی و تشکیل خانواده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه.